بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، 24 بهمن ماه 97، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. خب، صحبت در ضمن دعای ششم بود از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام، و ما مشخصا به انتهای بند 18 رسیدیم که فرمودن و ارشاد وال و معاونت ضعیف و ادراک لعیف. خدمتون عرض کنم اگر یادتون باشه، امام فرمودن در ابتدای بند که وفقنا فی یومنا هازا و لیلتنا هازهی و فی جمیع ایامنا، ما رو امروز، ما رو امشب و در تمام ایام و عمرمون موفق به این امور بکن. و ما عرض کردیم که اون چه که امام علیه السلام با این تعبیر داره فرمایش میکنه دلالت بر دغدغه بوندن این مساله که امروز، امشب، در تمام ایام، یعنی دغدغه. و اون کسی که امام رو به عنوان امام خودش انتخاب کرده، یعنی امام سجاد علیه السلام، هم نسبت به این مطالب در مقام عمل البته باید دغدغه‌مند برخورد کنه، وگرنه خوب شعاره مثل خیلی ها که شعار دادن ما هم یکیش که به خدا پناه میبریم. یکی از چیزایی که ولی بزرگوار خدا دغدغه‌مند در مورد او صحبت میکنن و ارشاد وال. ارشاد یعنی هدایت، اهتدا. اینکه افرادی که در مسیر گمراهی و هلاکت هستند، چون اصل مادی ولله که زال از این گرفته شده، معنی هلاکته. یعنی تو ماشه قرآن کریم هم از زبان مشرکین این حرف رو میزنه که اونا گفتن اعزا وللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید. آیا ما وقتی رو زمین گمراه شدیم که نیست؟ آیا وقتی ما رو زمین گمراه شدیم دوباره یه خلق جدیدی پیدا میکنیم؟ ولله مادهش اصلش معنی هلاکته. یعنی آیا وقتی ما مردیم، هلاک شدیم، از بین رفتیم، دوباره یه خلقت جدیدی پیدا میکنیم؟ یعنی میخواستن استبعاد کنن به این که بابا قیامتی چیه و دوباره اومدن و زنده شدن و این حرفا چیه، پودر میشیم میره، تموم میشه میره دیگه، اینجوری. پس مادی ول به معنی هلاکته. خب حالا از اونجایی که کسی اگر در امر دین از راه به در بشه، این به معنای واقعی کلمه هلاک شده. از این جهت این ماده رو در مورد کسی که در امر دین گمراهه استفاده کردن. پس خود این تعبیر، تعبیر تکان دهنده ایه. یعنی اگر کسی خدایی نکرده در این مسیر، در مسیر گمراهی قرار بگیره، یعنی اهل هلاکت بی برو برگرد. خب اگر کسی در مسیر غیر واقع و غیر اون چی که حقه، یعنی خدای متعال به لسان پیغمبر بزرگوارش برای ما فرستاده، قرار نگیره، اگر این اهل هلاکته، یه نکته. از اون طرف خدای متعال خلقو برای چی ایجاد کرد؟ انسانها رو برای چی آفرید؟ آیا انسانها رو آفرید برای اینکه خدای نکرده در مسیر گمراهی قرار بگیرن، یا بهتر بگم در مسیر هلاکت قرار بگیرن؟ خب اگر یه همچین اراده‌ای کرده باشه، این با ارسال رسول تطابق نداره. خدا حضرات انبیاء علیهم السلام رو فرستاد برای اینکه مردم اهل هلاکت نباشند. خب اگر خدا تمام، توجه کنید، اگر خدا تمام مخلوقات رو خلق کرد برای اینکه یک هدفی رو داشت که اون هدف رو دنبال می‌کرد که بر مسیر حق و در مسیر تعالی و تکامل خودشون قرار بگیرن، و اگر خدا انبیاء اعظم هم در این مسیر قرار داد، ما چه کنیم علارغم این که خدایی همچین اراده‌ای رو در مقام تشریع که ارسال رسول کرده و سایر مسائل یه همچین اراده‌ای کرده، اما نوع مردم در مسیر گمراهی هن. میخوام بگم چرا امام دغدغه من با این برخورد میکنه. من الان دنبال این، اما دنبال توجه دادن به این نکته هم. چرا دغدغه است این که انسان دنبال ارشاد ضال باشه؟ که میگیم دنبال یعنی اگر کسی در مسیر هلاکت قرار گرفته، او رو راهنمایی کنه. چون این همه خدا کار کرد، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آیه 29 سوره بقره، تمام زمین و اون چی که درشه برای ما خلق کرده. خب حالا طرف در مسیر هلاکت قرار بگیره، این نمیخونه با اون سرمایه گذاری که خدای متعال کرده. بنابراین امام علیه السلام این فضا رو میبینه، ناراحت از این که چرا اکثر خلق دارن به مسیر نفله شدن میرن. آقای کسی مثلا با این همه هزینه بیاد و خیلی معذرت میخوام، ای کاش فقط عرض میکنم طرف انسان بیاد و انسان بره، این یه حالته. طرف بیاد انسان بیاد و حیوان بره، این یه حالته. طرف انسان بیاد و از حیوان بدتره بره، این دیگه از همه بدتره. واقعیت قضیه اینه که همین الان که من دارم صحبت میکنم این گزینه سوم داره اتفاق میفته. یعنی وقتی متولد میشه انسانه، یولد و علی الفطره به تعبیر حضرت علیه السلام، متولد شده بر اساس فطرت توحید. اما کار این آدمیزاد به جایی میرسه که قرآن میگه کل انعام بلهم ازل، بلهم ازل، یعنی از حیوانم بدتر. خب این با اون هدفی که خدا اراده کرده از خلقت این تطابق نداره. امام میفرماد تو جز کسانی باش که نذار این سرمایه به هدر بره. این یعنی چی؟ نه کسی در این راستا حرکت کنه، در راستای اراده الهی حرکت کرده که میپسنده خدا. واضح چی دارم عرض میکنم؟ ما تماما دنبال اینی، من بذار پوست کنده به شما عرض بکنم، خیلی چیزی رو یه موقع یه میوه رو با پوست به ما میدن، خود اومد بکنیم بشکافیم تا مثلا به مغزش برسیم، من پوستش میکنم کامل به شما میدم قضیه چه قراره. پوست کنده این عبارات کلن، این بند و کلن صحیفه اینه، ما دنبال اینیم یه کاری کنیم خودمونو به خدا نشون بدیم که ما در گروه و زمره تو هستیم، ما دوست داریم مال تو باشیم کما که هستیم و مال تو باقی بمونیم به گونه ای که تو هم راضی باشی. ما دنبال اینیم، یعنی هر کاری هم میکنیم در این راستاست. خب تو ببینی که ما در این راستا در مسیر اون چه که برای ما خلقمون کردی چی کار کنیم تو راضی بشی. ما دنبال اینیم. امام میفرماد سرمایه عظیم الهی به هدر داره میره، جلو این هدر رفت و بگیر. میگه چیکار کنم؟ میگه ارشاد کن. افرادی که در مسیر هلاکتن، گفتم زال دقیق ترجمه کنیم با توجه به ماده زله، در مسیر هلاکتن، در مسیر نفس، اینا رو نجات بده. تمام انبیا اومدن در این مسیر قرار گرفتن و تمام اوصیا در این مسیر قرار گرفتن، به بدترین شکل هم زدن اینا رو کشتند و باز خدا دست بر نداشت. اینقدر که مهمه. لذا امام سجاد علیه السلام صاحب این کتاب شریف در آخرین جملات دعای پنج همین رو از خدا تقاضا میکنه، که به نظر حقیقی این انتهای دعای پنج خیلی مهمه، مخصوصا دوستانی که در مسیر طلبگی قرار گرفتن بیشتر باید به این نکته توجه بکنن و اهمیت این راه. که امام تون الان این عنوان دعای پنج لنفسهی و لأهل ولایته، امام برای خودش وقتی از خدا چیزایی رو تقاضا میکنه در مورد خودش و در مورد شیعیانش در قالب و اهل ولایته، یعنی این شیعیان و دوستدار امام چجوری باشن خوبه. آخرین جمله دعای پنج اینه، آخرین جملاتش، و جعلنا من دعاتک داعین علیک. آوردین این دعای پنج هم یه دعای قبل دعای شیشه دیگه، حالا سریع هم بیارید بینید، و جعلنا من دعاتک داعین علیک و هداتک دالین علیک، ما رو از کسانی قرار بده که مردم رو به سمت تو فرا میخونن. به سمت تو فرا میخونن یعنی چی؟ مردم رو ارشاد ضال میکنن. ما رو از کسانی قرار بده که هداتکت داعین علیک، کسانی که هدایت میکنند و دلالت یعنی راهنمایی میکنند به سمت تو، بر مسیر تو، علیک یعنی بر مسیر بندگی. و این دغدغه امام علی صلوات و سلام. حالا این هدایت کردن افراد به مسیر صحیح، ارشاد زان، این لوازمی میطلبه. لوازمش اینه که اولا خود من علیاذ بالله جز این افراد زال نباشم. جز این افراد زال نباشم یعنی چی؟ یعنی خودم در مسیر هدایت و ارشاد و رشد باشم. خوب توجه کنید. خب حالا چه زمانی من در مسیر رشد قرار میگیرم؟ زمانی انسان در مسیر رشد قرار میگیره که آنچه که خدای متعال برای او ابلاغ کرده مطلقاً انقلت نیاره. میخوام بگم تا آدم خودش در مسیر رشد قرار نگیره نمیتونه ارشاد زال بکنه. اینکه میگم نمیتونه یعنی در اون ترازی که باید توفیق پیدا کنه نمیکنه، منظورم اینه. چرا؟ چون اصلا در مسیر خدا قرار گرفتن یک روحیه‌ای میخواد به نام روحیه تعبد. هیچ انقلت نباید در این مسیر آورد. یعنی من چی دارم میگم؟ دارم میگم فکر نکنیم ارشاد زال فقط بر اساس مبانی عقلیه. مبانی عقلی ابتدای راهه. ابتدای راه اینکه شما خدا رو میخوای ثابت کنی، طرف آدم زالیه، گمراهه، علی هلاکته، میخوای اون رو به مسیر خدا دلالت کنی. آقا یه کسی هست، اون کس خداست، یه دونم بیشتر نیست، دوتا هم نیست و فرستادی داره فلان. این بر اساس دوتا چارتای عقلی. چرا؟ خدا هم در قرآن کریم استدلالات عقلی کرده. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتدبرون. اینجوریه دیگه. اما وقتی انسان تو این مسیر ابتدایی قرار میگیره و این رو میپذیره و به فضل خدا به توحید رهنمون میشه، از این به بعد دیگه اون چی که در مسیر رشد او رو قرار میده روحیه تعبده. این روحیه تعبد رو اگر داشته باشه میتونه دیگران رو هم بر این مسیر رهنمون بشه. خب من چی دارم میگم؟ چی تو ذهنم برجسته شد یه دفعه این تو ذهنم اومد؟ اون در جریان حضرت موسی و حضرت خضر، چنانچه خاطر شریفتون باشه، اونجا خب حضرت موسی همینو از جناب خضر، حالا اون عبد من عبادنا، بنابراین که حالا برسه به روایت حضرت خضر باشه، گفت و قال له موسی هل چی؟ هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا. اون چیزی که تو در مسیر رشد خلاصه قرار گرفتی، منم در این مسیر هم قرار بگیرم، میذاری من ازت تبعیت کنم، ما دو تا هم مسیر بشیم و فلان اینا. او برگش این جمله رو گفت: ان سالتک عن شیء انت صاحبنی فلا تسالنی عن شیء. اگر میخوای با من همراه بشی، از کوچکترین چیزی حق سوال کردن نداری. حتی احدث لک منه ذکرا، تا خودم واسط بگم علت اینا چی بود و فلان اینا. موسایی که در مسیر رشد میخواد قرار بگیره، جناب خضر به عنوان کسی که او داره الان ارشاد، حالا موسی اهل زال نبودا، گمراه نبودا، در اون ترازی که میخواست بیشتر رشد بکنه، اگه نه خدای متعال پیغمبر اکرم ما هم میگه و وجدک ضالن فهدا. ضالن نه به این که العیاذ بالله حضرت علیه الصلاه و السلام زال بود، گمراه بود، نه، بالاخره بر اساس شریعت اون چیزی که خدای متعال مرحمت کرد ایشان در اون مسیر قرار گرفت دیگه. خدا نمیگفت او هم بلد نبود. رضا و قر رب زدنی علما، به خدای متعال و پیغمبر اکرم میگه این مسیر مسیریه که بالاخره رو به رشده. البته رسول بزرگوار ما به نهایتش رسید به فضل و رحمت خدای متعال. حالا صحبت سر اینه، فرمود که اگر با من همراه میشی، لا تسألنی عن شیء، از کوچکترین چیز حق سوال نداری. این یعنی روی تعبد. یعنی انسان در مسیر رشد مطلقا نباید انقلت بکنه. ابتدای راه رو وقتی پذیرفت که آقا سلمنا، خدا یکیه، دوتا هم نیست، از این به بعد دیگه چرا به خدا نباید بکنه. در این مسیر اگر قدم برداشت، این آقا در مسیر رشد قدم برمیداره و میرسه به اونجایی که باید برسه. خب حالا اگر ما میخوایم یک زالی رو هم ارشاد بکنیم، بعد از اینکه مبانی عقلی رو به او تعلیم کردیم، از اینجا به بعد دیگه باید او رو بر مسیر تعبد رهنمون بکنیم. یعنی اون چه که خدای واحد حکم کرده انقلت نیاری. اصلا ما چیزی به نام چرا نداریم. شما نهایتا میتونی از حکمت قضیه سوال بکنی از ولی خدا. چرا نداریم؟ چرا یعنی چی؟ وقتی اومدی تو این راه اصلا چرا نباید بگی، فقط راه برو، همین، حرکت کن. چرا؟ می برم که من میگم. خب خیلی جاها خدای متعال حرفایی رو زده چراشو بیان نکرده، حتی حکمتش هم بیان نکرده. شما میگی آقا من زالم، اگه میخوام ارشاد بشم باید ریز بریز مسائل رو بدونم. این اشکال غلطیه، این نکته غلطیه که اخیراً هم میگن که آقا میدونی چرا خدا اینو به تو گفته، این دلیلش اینه. آقا نباید اینقدر با دلیل با مردم حرف زد تو مسیر هدایت. وقتی با دلیل حرف زدی، یه سری جاها که خدا دلیلشو نگفته تو هم میمونی. وقتی موندی نتونستی ثابت کنی بر اساس مبانی عقلی، او فکر میکنه این را این قد مطلب بس غلطه. واضح چی دارم عرض میکنم؟ جانم ها نه، اون که ربطی به این قضیه نداشت. اون اون استبعاد که نمی کرد، او گفتش که لیطمئن قلبی، و یعنی اون قبول داشت که قیامت هست از ابراهیم علیه السلام، قبول داشت. بله، همین الان بینی و بین الله، الان شما قبول نداری خدا هست؟ به شما گفتن هست، شما گفتی باشه هست، غیر اینه؟ به شما گفتن قیامت هست، شما گفتی هست. البته حالا دو تا چهار تا هم مثلا استدلال اینکه قیامتی باید باشه اینا هم بیان کردن، اما یه دفعه بیان جلوی شما یه چیزی رو نشون بدن، قلب شما اطمینان بیشتری پیدا نمیکنه؟ نمیکنه؟ همین الان من از صندلی بلند شم بدون اینکه کسی منو بلند کنه، شما نسبت به من یه حس خاصی پیدا نمیکنی؟ من چی میخوام به شما عرض بکنم؟ البته لزوما این چیز نیست، دلالت بر خوب بودن من نیست، ممکنه یه جنی الان منو بلند کنه، منم اونو استخدام کردم، اونو خلاصه گرفتمش که میخوام بگم این چیزا نباید در جلو جوگیر کنه چون مزه جوگیر کرده. حالا با میخوام بگم الان یه اتفاق خارق العاده در مسیر هدایت بیفته، آدمیزاده دیگه، چش وقتی میبینه و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور رو بالا سر بنی اسرائیل بلند کرد، نه دهن در میاد. حالا مثلا تو بین قومی ها این کوه خضر معروفه، یه دور خضر رو بلند کنی بیاد بالا سر شما واسته، نمیگی نه بابا حضرت عباس یه چیزی خبرایی هست، نمیگی این چیه دیگه، تا اینکه مثلا حضرت موسی بیاد بگه آی بنی اسرائیل خدا هست منم فرستادشم، این فرق میکنه با اینکه یه دفعه کوه بلند کنه بالا سرشون. این لیت بین قلبیه. بالاخره حضرت ابراهیم علیه السلام ته تهی قصه که نبود، اگه ته تهی قصه بود که اون میشد الگوی، عرض میکنم که سید ما خلق الله، اون که پیغمبر بزرگوار ماست، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، انبیا نسبت به هم برتریایی دارن، فضایلی دارن، همه یه جور نیستن. اون لیت من قلبی بود. بله عرض میکنم اونجا که مشخصه، اون بلا رو گفت میدونه، ولی لیت من قلبی موضوعیت داره. رضا خدای متعال معراج پیغمبر اکرم رو رقم زد، معراج اتفاقاتی افتاد، چیزایی رو به حضرت نشون داد. در صورت صحبتم سر اینه، پس بحث ارشاد زال، اگر ما قرار شد در یک مسیری یه زالی رو ارشاد بکنیم در مقام مبانی توحیدی که اصل را نشونه، چرا حالا این زال ممکنه، زال اینجا ممکنه ظهور در این داشته باشه که طرف غیر مؤمنه، غیر مؤمن یعنی غیر شیعه است، اونجا هم باید مبانی رو ارائه کرد، دقت فرمودید، مبانی عقلی رو ارائه کرد، ولی وقتی بعد از یک سیری رو گذروندیم اونجا دیگه روی تعبد باید حتما ورود پیدا بکنه تا این زال به معنای واقعی کلمه ارشاد بشه، وگرنه اون اتفاق نمیفته. پس از لوازم ارشاد زال علمیت به اون مبانی رشده که وجعل نام دعات که دائین علیک که در دعای پنجلان عرض کردم محضر شریفتون، این آدم باید بلد باشه که مردم رو بر این مسیر رهنمون بشه. پس این که انسان بره دنبال این که معارف رو کسب بکنه، یاد بگیره که درست چیه غلط چیه، بعد دیگران رو میتونه بر این مسیر رهنمون بکنه، وگرنه خدای متعال خدای نکره آدرس رو غلط میده، مشکلات درست میشه. بله عرض کردم پیغمبر اکرم شریعت رو بلد بود؟ اگر خدا نمیفرمود بلد نبود. شما یه 18 سوره جاسیه رو نگاه کنید، ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها، ما تو رو بر اساس این شریعت قرار دادیم پس از اون تبعیت کن. وای خدا قرار نمیداد بلد بود؟ تبعیت اتفاق میافتاد؟ از این جهت این زال به این معنا، اون زال رو بعضی حتی اون دوران کودکی حضرت علیه السلام هم زدن، ولی این ظهور در این مطلب داره که بالاخره رسول بزرگوار اسلام هر چی داره که فهدا شده، این بر اساس اون چیزی که خدای متعال برش تشریع کرده، خدا او رو برگزیده و اینا رو یادش داده، وگرنه یعنی ایشون بلد نبود، ایشون هم بلد نبود، هیچ کدوم بلد نبودن. این بود رو میخواد توجه بده. اون زلن سوار سبیل، یعنی همه بر مسیر هلاکته. حالا اینجا دیگه بحث ادبیه، دقت فهمون چه دارم عرض میکنم، در ترجمه به نظر خیلی تفاوتی نداره، اینا اون چیزایی که از موسی خواستن چیزایی بود که میگفتن خدا رو ما جهرتن ببینیم، دقت فرمودید، میگه شما میخواید همون چیزایی که قوم موسی از موسی خواستن، میخواید شما از پیغمبر همونا رو بخواید؟ خواهید یه بار از یه سوراخ چند بار آدم باید گزیده بشه؟ دقت فرمودید چه دارم عرض میکنم؟ لذا خدای متعال میفرماد همچین چیزی رو تقاضا نکنید. این زل سوا از سبیل، این بالاخره راه مشخصه، یعنی همیشه لا، این بهترین جواب به نظرم این باشه که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت خدا با اونا چی بود؟ با شما هم همونه. اگر اونا بر اساس اونچه که خواستن بر مسیر ضلالت قرار گرفتن، شما هم همینطوری. شما اگر اینا رو بخواید، چون خدا هیچ وقت جهرتن برای کسی رخ نشون نمیده، خدا اینجوری نیستش که مثلا اونا انتظار داشتن و قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، این آیه 55 سوره بقره، که ما هیچ وقت به تو ایمان نمیاریم اگر آشکارا ببینیم. خدا میفرماد اگر شما یه همچین تقاضایی هم داشته باشید، این ضلالت ما رو شما همینه، یکسانه. اونجا بحث اندرو که مطرح میکنه در ترجمه با اینجایی که شما دارید میگید، صحبت هم سر ترجمه است، یعنی در مفهوم و مصداق تغییر خاصی ایجاد نمیشه، ولی خب تعابیر قرآن کریم با عبارات اخرى اومده دیگه. مثلا سلامون علا، مثلا عرض کنم که و انبتنا علیه در مورد حضرت موسی سوره مؤمنون فهمود که طور سینا تنبت به دهن، تو سوره عرض میکنم تین گفت و تین و زیتون و طور سینین. حالا سینا با سینین این فرقش تو چیه؟ هیچ، جفتش یکیه. اونجا به لحاظ وزن آیه اونطوری اومده، اونجا اینجوری. به لحاظ مفهوم و مصداق اون چی که در ذهن حقیرت توجه خاصی داده نمیشه. اما خب اونجا بناسونه که آخرش مثلا سبیل اومده، اونجا یسدون ان سبیل اومده، بخواد اگه وسط آیه است، از این جهت. وگرنه تو مصداق به نظرم تفاوتی ایجاد نمیکنه. نه، من زله رو توضیح دادم از دالی تشریف نداشت. اصلا ماده زله یعنی هلاکت. یادتونه قرآن کریم من آیه رو خوندم اول بسم الله که اعزا زلل نافل ارز اعنا لفی خلق جدید. کفار اینجوری میگفتن. نه اصلا صحبت سر تعدیه نیست، خود ماده رو دارم عرض میکنم. شما میگید لغت مراجعه نکردم، به شما این دارم عرض میکنم. کلن این با انم تعدیه بشه فرق نمیکنه، خود این لغتی که تغییر نمیده. خواهم میگم در مقام مصداق تفاوتی نمیکنه با توجه به اون ریشه ای که عرض کردم. دقت فهمیدید؟ حالا شما مراجعه کنید، چه جدیدتری پیدا کردید به بندم بگید استفاده میکنم. ولی چون که من الان از این آیاتی که شما خوندید و اینا متوجه شدم با توجه به وزیر ریشه، تفاوتی ایجاد نمیکنه. خب پس اینو خواستم بگم. پس و ارشاد زال لوازمی داره که کسی اگر میخواد موفقیت پیدا بکنه تو این مسیر باید اون لوازم رو به دست بیاره. بعد فرمودن و معاونت ضعیف. خب الان اینجا ضعیف نقطه مقابل قویه. این که من امروز امشب و در تمام ایام عمرم موفق کن مرا به این که کمک کنم انسان ضعیف را. معاونت از ضعیف. این ضعیف خب هم در مورد جسم در لغت استخدام شده، هم در مورد مبانی دینی. یعنی کسی در مبانی ضعف داره، شما به این اطلاق ضعیف شده در عرض میکنم لغت. یکیسی از نظر جسم ضعف داره، او هم اطلاق ضعف بهش شده. پس اگر ما بخوایم این رو دقیق ترجمه بکنیم، میتونیم این دایره رو وسیع قرار بدیم. چون کسی که به لحاظ مبانی ضعف داره، انسان او رو یاری بکنه. چون کسی که به لحاظ جسمی ضعف داره، خب الان او ضعف داره، خب خدا به تو قوت بخشیده. خب حالا از این شکر این قوتی که خدا به تو مرحمت کرده، برای این باشه که او رو یاری بکنی. یک بابی داره مرحوم کلینی در این کافی شریف کتاب مانوکوف به نام باب و تفریج کرب المؤمن. این که انسان از مؤمن گرفتاری هاش رو گشایش درش ایجاد بکنه. 5 داره، باید بیشتر مرحوم کلینی در این باب نیورده. روایت پنجمش که 3-4 خطه، بخشش اینه. فرمود الله، امام صادق علیه السلام فرمود فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخیه. خدا همیشه بر مسیر کمک کردن مؤمنه تا زمانی که مؤمن دنبال کمک کردن به برادرشه. یعنی هرچی انسان این معاونت رو بگید نسبت به برادر ضعیفش داشته باشه، خدا همچنان داره او رو معاونت میکنه. میخوام بگم اون چی که امام از خدا داره تقاضا میکنه، اگر انسان با یک نگاه ذره بینی توجه بکنه، در واقع من برای خودم دارم کار میکنم. چون اگر من معاونت ضعیف بکنم، مادامی که میخوام بگم وقتی میفهمد امروز امشب در تمام ایام، وقتی داره میفهمد یعنی همش دیگه، درسته؟ چرا همش موضوعیت داره؟ برای اینکه اگر من تا زمانی که توی این مسیر باشم، خدا در مسیر کمک به منه تا اون موقع. واضحه چی عرض میکنم؟ پس اگر من امروز امشب در تمام ایام اینجوری بودم، خدام امروز امشب در تمام ایام کمک منه. خب منم همینو میخوام. بلاخره یا ایها الانسان انک کادمون الی ربک کدحا فملاقی. ما سختی داریم این راه میریم، بعد برای اینکه در این مسیر سخت بتونیم طی طریق بکنیم نیاز به کمک داریم نداریم؟ خدا میگه تا زمانی که کمک میکنی برادر تو من کمکت میکنم. الله فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخی. پس این مهمه که انسان ضعیف رو دستگیری بکنه. اگر از نظر مادی نیازه دستگیری بکنه، از نظر معنوی نیازه دستگیری بکنه. بعضیا خیلی وقت نمیذارن برای این قضیه. امام میفهمد وقت بذار. لذا اگر علمای بزرگوار ما امروز بخوان معاونت ضعیف بکنن، در خونهشون باید باز باشه. هر وقت خودشون وقت دارن وقت دارن، هر وقت خودشون وقت ندارن آدمی رو اونجا بذارن پاسخگو باشن. پاسخگو باشن. پیغمبر اکرم اینطور بود. در خونهش باز بود. ملت حتی واسه خورد و خوراک میومد خونه او. ما الان نمیریم نهار خونه فلان مرجع تقلید. نهار دارم میام. در خونه باز باشه سفره معمولی اینجوری هم نیست. ولی اینکه در دسترس باشه، بتونه دستگیری بکنه، معاونت بکنه از نظر معنوی. از نظر مادی هم بالاخره اون چیزی که دستش برمیاد. که میگم علمای ما چون اونا مصداق اتم این عبارات هستن به لحاظ مصداق. مخاطب این عبارات در رأس اونا، چون اینا شاگرد اولای حوزه اینان دیگه، مراجعن دیگه. واضحه؟ بعد یعنی اولا که مسلمانن. مسلمان یعنی که در مسیر دین علم کسب کردن. در مسیر کسب علم هم خب اینا شاگرد اولای حوزه هن مثلا. حالا اگر اینه خب از همه بیشتر از اونا انتظار میره. در باید باز باشه. اون دفعه هم گفتم. واقعاً من کیف میکنم بعضی از این آقایون رو میبینم. حالا آقای سبحانی رو من اون سری تو این صفایه دیدم خیلی همه خودش داشت راه میرفت و فلان اینا ملت هم که خواست مراجعه میکنه. ما چند تا اینجوری داریم. آقا شما ممکنه بگید مشغله های آنچنانی فلان بی حالا معذوریت هایی هم ممکنه باشه، ولی هر چی امکانش هست این معاونت ضعیف اینجوری باید دستگیری بشه. حالا به نظرم در مورد این معاونت ضعیف ما قبلا مفصل صحبت کردیم، من به هم مقدار بسنده میکنم. جان باب و تفریج کرب المؤمن. این حدیث 5 تا حدیث بیشتر نداره. این باب حدیث 5 میشه. حالا تو اونجا روایات خیلی مهمی اومده. اونجا مثلا از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد که اگر کسی یه گرفتاری از یه بنده مؤمن خدا برداره، خدا 73 گرفتاریشو برمی‌داره. فرمود یکیش تو دنیاست، 72 تاشو میذاره روز قیامت که اونجا همه گرفتارن. خیلی روایات مهمی رو این باب داره. غیر از اینکه این معاونت ضعیف موضوعیت داره، پس حتی زمانی که من در مسیر معاونت ضعیف هستم، خدا در مسیر معاونت منه. با توجه به روایت 5 این بابی که عرض کردم. و ادراک لحیف. ادراک یعنی رسیدن. لحیف یعنی ملحوف. ملحوف یعنی کسی که مورد ظلم واقع شده. ادراک لحیف یعنی من از کسی که مورد ستم و ظلم واقع شده فریاد رسی بکنم، به فریادش برسم. یه عبارتی داره ما میخوام بگم، اینم لوازمی داره. من در مورد این ادراک لعیف و اینکه آدم باید مظلوم رو کمک کنه مفصل در جلسات قبل من صحبت کردم. اینجا یه نکته ای رو میخوام توجه بدم. اون نکته چیزیه که خود امام سجاد توجه داده، من این رو فقط یادآوری میکنم. شما دعای 38 تا اول بسم الله شو خواهش میکنم نگاه کنید. این دعای 38 البته دعای بسیار مهمی است. حالا ما ان شاء الله این دعا رو میخونیم با هم، خدای متعال کمکمون بکنه. این دعای 38 فل اعتذاره. امام اعتذار میکنه به درگاه خدا. حالا من مفصل در مورد اعتذار صحبت دارم، چون میخوام فقط یه نکته ای رو توجه بدم. فقط جمله رو میخونم و بسنده میکنم، وگرنه اگه ما در مورد اعتذار بخوایم صحبت کنیم حرف داریم. خدمت شریف بدون، امام اعتذار اینجا به معنی توبه است دیگه. حالا اینکه چرا اینجا اعتذار به معنی توبه است، اینم مبانی داره که وقت خواستم دعای 38 رو بخونم توضیح میدم ان شاء الله. صحبت سر اینه، امام از جمله اون چیزی که اعتذار میکنه، پوزش میطلبه، توبه میکنه به درگاه خدا اینه: اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره. خدای من از تو عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم، توبه میکنم به درگاه تو از اینکه کسی در حضور من بهش ظلم شد و من یاریش نکردم. این ترجمه ترجمه متینی نیست. ببینید کلیت ترجمه درسته ها، دقیق نیست. امام دقیق صحبت کرده، ما نمیتونیم بی دقت ترجمه کنیم. این حرف فا رو ترجمه نکردن. این فا رو همه واو ترجمه کردن و من او را یاری نکردم. این چه حرفیه؟ ولی این که آدم بالاخره یه مظلومی رو در حضورش فلان کنه، اگه یارجان سلم نا این اعتذر رو. اما یادتونه ابن مالک توی این در مورد فعل، این الفیه ابن مالک حالا یک دوره ادبیات هزار با هزار بیت شعر ادبیات عرب رو توجه داده ابن مالک. از جمله وقتی به فا میرسه چی میگه؟ میگه والفا للترتیب باتصالی و ثم للترتیب بانفصالی. فا برای ترتیب اومده باتصال، این روزا میگن این فا فا تعقیبه. تعقیب یعنی چی؟ یعنی بلا مهله. من به درگاه تو پوزش میطلبم از این که در حضور من به کسی ظلم شد و من بلا فاصله کمکش نکردم. این بلا فاصله نه و من یاریش نکردم، بلا فاصله یاری کردنش موضوعیت دارد. امام از این که بلا فاصله یاری نکرده او اعتذار میکنه، نه صرفا از عدم یاری او. اون که اگه آدم بتونه یاری بکنه و یاری نکنه که تمام، این اصلا دین نداره. ما روایات مفصل شد در ضمن دعای هشت خوندیم، او نخزل ملحوفا، خدایا به تو پناه میبرم از این که یک ملحوف را یاری نکنم. اون که تعطیله هیچی. امام حتی از این بلافاصله یاری نکردن اعتذار میکنه. قوم الان داره حضور میشه، میگیم حالا یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، میگه همین الان. بلا وقتی ما بحث ملحوف رو مطرح میکنیم، بحث ظلم رو مطرح میکنیم، سریع تو ذهن شریفتون بکش بکش نیاده. کسی رو دارن میکشن، کسی رو دارن میزنن، ما مورد ظلم هم هست، مظلوم هم شد، ما باید یاریش بکنیم. این بخشی از ظلمه. یه کسی الان داره به این آقا میتوپه بی دلیل، مورد ظلم قرار میده با حرفی که داره به این میزنه، تهمت داره بهش میزنه، داره بهش فحش میده، هر چی، حرف ناحق بهش میزنه، این ظلمه. بلا فاصله باید از او یاری کنی، دستگیری کنی بلا فاصله. اون یه حرف دیگه یا این بعضی چیزا شما داری تبصره میزنی به این قانون، بل من هم میگم سلم نه. بعضی جاها لوازم خودش را میطلبد، نه تخصیل اکثر لازم نمیاد. از من توجه کنید، به محض اینکه شما یه مظلومی رو اینو باید یاریش بکنی. اون یه حرف دیگه اخوی، من الان چی دارم میگم؟ الان یه کسی داره به این آقای حرفایی رو میزنه، اصلا من مصداق گفتم، اونم داره فحش میده. اصلا این هر کی باشه، این شایسته فحش نیست. این آقای اسلامی رو من دارم مثلا مثال میزنم، حالا دیوارش کوتاست بنده خدا، آقای به ایشون مثال میزنم. من خدمت آقای اسلامی مثلا میگم، یعنی ولی ایشون یه کسی فلان هر چی فلان داره فلانش میکنه، شیعه مرتضی علیه فلان اینا، هر کی هم هر کی باشه شایسته این کارا نیست. این بلافاصله موضوعیت داره. یه مادر شوهری داره عروسه رو میچزونه، که آمار مادر شوهرها رو داریم مثلا، دارم عرض میکنم ها، که میدونیم این فلو با این عرض آبش توی جوب نمیره، هی گیره، یه بتونه بگه فلاینات، اونا یه دفاعی یه چیزی. ما مصادیق توی این قضیه زیاد داریم، اصلا میخوام میگم وقتی میگم زیاد داریم، میخوام بگم عمرن تخصیص اکثر نیست که شما بگی قبیح هست و فلاینا. و الان عرض میکنم از امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم تو اون قضیه محضر شریفتون که عرض میکنم، تو اون خطبه 72، انتهای خطبه 72 فرمود اگر یه نفر رو اینجا کشته، همون که اگر یه نفر رو اینجا کشته بودن، بیشتر نکشته بودن، بلا جرم انجره لحل لی قتل زاری کله از حذرو ولم ینکرو. یعنی وقتی حاضره، این که دیگه داریم طرف میکشه دیگه، آقا دیگه چیکار میخواد بکنه؟ این دیگه تقصیر اکثر نمیاد، میگه تو اصلا یه دفعی بکن، یه فلانی بکن، بلا جرم جره، بلا جرم جره مقصدش که از اونی حضرت از اون طرف دیده، میگه تو باید بهت ثابت بشه این جرم مرتکب شده، اینو یاری نکنه، اصل برای اینکه مرتکب نشده، اینجوری داره تا میکنه حضرت. حالا کلن حالا مصادیق ظلم چیز دیگه زیاده، مصادیق ظلم زیاده. قرارم سر اینه که انسان وقتی یک مظلومی رو میخوام بگم، من لوازم ادراک لعیف اینه، بفهمید از. نه ندارم، مثل گفتم، مثلا من میدانم، نه ندارم، ندارم خانوم، مثال دارم میزنم، میگم بر فرض مثال منی که الان اینجا حضور دارم میدانم که این مادر شوهر با این عروس آبش توی منو دارم میگم، مثال دارم میزنم، میگم بر فرض من در یک خانه فامیلی هستم، این عروس و مادر شوهر میشناسم، آمارشون رو دارم، یعنی این، یعنی میشناسم که این مادر شوهر آبش با این عروسش توی جوب نمیره، به ادنا مناسبت گیر میده، میدونم نسبت به این ظالمه. نه اینکه مادر شوهرها، من که همش حرفی زدم، ما مادر شوهر میشناسم که از 100 تا مادر بهتر بوده واسه طرف، اینجوری نیست. حالا دیگه در عرف ما اینجوری باب شده، من کاری ندارم، البته تا نباشد چیزکی هم باب نمیشه و چیزها نوعاً، ولی نوعاً من نمیخوام بگم اصلا اینم هست. حالا نه قرار از این که اینجا میفته، من کاری با مادر شوهرها نداشتم، من گفتم برفرض من آمار فلان مادر شوهران رو دارم، میدونم این با عروسش مشکل داره و از در ظلمم مشکل داره، از باب حسادت است و فلان، حالا هرچی، من کاری ندارم. مثال زدیم، بله مصداقی بحثا دیده. آره نه اینا اینجوریه دیگه. حالا وگرنه بینی و بین الله، من در بستگان ما مادر شوهری رو سراغ داشتم که اگر اون نبود این عروسه خیلی به زحمت می افتاد، یعنی از یه مادر واقعا به اون نزدیکتر بود. حالا مثلا کاری با قدیم و جدیدم ندارم، حالا من الان بخوام در این مورد صحبت بکنم زمان می بره از بل کلام و جلول کلام، فقط یه نکته عرض میکنم رد میشم که این صدای من اگر وقتی کسی میشنوه و در شرف ازدواجه یه نکته رو توجه کنه، یعنی ماها لطافت های ازدواج رو رعایت نمی کنیم. یک پسر جوانی وقتی ازدواج میکنه میدونید مادر بسیار رو دوست میداره، وقتی یک زن جوانی وارد خانواده میشه این پسر به او ابراز محبت میکنه، مادر احساس میکنه این محبته قش کرد سمت این زن جوانی که تازه از راه رسیده و آنی که من یه عمری برای این بچه زحمت کشیدم، این بچه اگر از این ور کم بذاره این مادر دردش میگیره. خب این درد رو چجوری ظاهر کنه؟ به پسرش که نمیاد فلان بکنه. اینجا پسر باید هنر به خرج بده تا میتونه به این مادر محبت بکنه، که این مادر دغدغه من نشه از اینکه آقا من یادم رفت تو رو. میدونی چی میخوام عرض کنم؟ اینا مهارت‌های زندگانیه که متأسفانه اینا رو نمیگن به جوانای ما. بعد میرن کچ سلیقگی میکنن، مادر اذیت میشه، بالا مشکل رو. به خاطر همین میگن توی خونه زندگی نکنن دو فلان و اینا. وگرنه چرا؟ اگر همه چی گل و بلبل باشه چرا توی خونه هم میتونن زندگی بکنن؟ ایناست که میگن ما توی خونه نمیتونیم زندگی بکنیم، باید اول زندگی حتما جدا باشیم، حالا تا ببینیم چه میشود و از این حرفا. حالا گذشتم. پس با ادراک لهیف موضوعیت داره که امام علی صلوات و سلام شبانه روز از خود تقاضا میکنه من اینجوری باشم. حالا ما البته در مورد این مفصل صحبت کنیم. یه جمله از امیرالمومنین بگم در نهج البلاغه. اگر من یه چیزی میخوام به شما عرض کنم از امیرالمومنین، واقعیت قضیه اینه که آقا اگر زندگی نامه ما رو، یعنی نامه اعمال ما رو شخم بزنن، درش گناهان کبیره کم نیست. ما از ما خراب، آقا ما خودمون فکر می‌کنیم خوبیم، ولی وقتی خدا همه جا رو یه جا احساب کنه به ما نشون بده، از ما خرابه. میخوام نکته‌ای به شما عرض کنم. امیرالمومنین یک راهی رو توجه میده برای اینکه این گناهان کبیره‌ای که ما مرتکب شدیم یه ماله کشیده بشه روش. توجه کنید، من به جهت اینکه تشویق بشیم ماها این ادراک لهیف رو جدی بگیریم، این فرمایش آقا امیرالمومنین رو عرض می‌کنم. این کلمات قصار 24 نهج البلاغه است. فرمود من کفارات الذنوب العظام، از کفاره گناهان بزرگ اینه، من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف، این که کسی که مورد ظلم قرار گرفته این آدم فریاد رسی بکنه ازش، این کفاره گناهان بزرگ ماست. بعد فهمود و تنفیس عن المکروب، مکروب کسی که مورد گرفتاری واقع شده، مغموم شده، یه گرفتاری داره، تنفیس یعنی این گرفتاریشو رها بدی ازش، ازش برطرف بکنی، اینم باعث برداشته شدن و کفاره گناهان بزرگه. من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و تنفیس عن المکروب. پس میبینید باز اگر من امروز امشب و در تمام ایامم ادراک لهیف کردم، باز سودش گیر منه که میاد، منم که صاف میشم به درگاه خدا، منم که باعث کفاره گناهانم میشه و الی آخر. لهف به معنای ظلم، این لهوف مرحوم سید ابن طاووس هم بر همین معناست دیگه، یعنی عرض میکنم سرزمین تف ادهی مورد لهف واقع شدن، یعنی مورد ظلم و ستم واقع شدن. لهیف فعیل به معنای مفعوله، ملهوف. آه عرض میکنم خدمت شریفتون ریشه اصلیش همینه. معمولا آدمی که مورد ظلم واقع شده افسوس میخوره. مثلا اگه یادتون باشه مرحوم بحرالعلوم اشعاری رو داره، این خدا شما رو حفظ کنه، گفتیم ادامه این مرحوم بحرالعلوم اشعاری رو در مورد امام حسین داره، من توصیه میکنم اینو بگیرید و مطالعه کنید، و مخصوصا به کسانی که تو مسیر روزخانی و اینها هستن اشعار عربی اگر دنبال هستن این اشعار سید رو دریابن. سید بحرالعلوم حدود 134 بیت در مورد کربلا شعر گفته ایشون. این چهار تا اسطوره این خیلی سال پیش زده بودین و آقای رستگار نامی هم ترجمه کرده و پاورقی خوبی هم زده، اگه الان داشته باشه نمیدونم داره، فکر کنم چاپ جدید داشته باشه. اشعار سید بحرالعلوم، اونجا مثلا سید اینجوری میگه: لهفی علی ماجد اربت انامله علی السحاب غدا سقیاه خاتمه. لهفی اینجا یعنی آه و افسوس من، لهف من یعنی آه و افسوس من. لهفی علی ماجد اربت انامله علی السحاب غدا سقیاه خاتمه. و مد آه و افسوس من بر اون آقای بزرگواری که از نوک انگشتانش مثل ابر بهار کرم برای مردم میریخت، اما همین آقا از شدت تشنگی آخر عمرش انگشترش رو میمکید. حتی فهمیدید؟ سقیاه و خاتمه، محل سیراب شدنش انگشترش بود، اون خاتمش بود. جان؟ اصل اشعار عرض کردم مال سید بحرالعلومه، مترجمش آقای رستگار تو ذهنمه، اینجوری تو ذهنمه من. کتاب خوبیست، تهیه کنید داشته باشید. واقعا این یکی از اشعارش ها، من یه وقتی این اشعارش رو حفظ میکردم، بسته بودم با خودم که این اشعارش رو حفظ کنم، برای خودم قرصه شماره میزدم فلان میکردم که گفتن عدد فلان مثلا بخونم این حرفا. اشعار خیلی خوبی داره، خیلی اشعار مهمی داره. روزه میخواید بخونید با این اشعار، ثمرش اینه که یه فقیه این اشعار رو سروده، میشه بهش تکیه هم کرد که بالاخره به منابع مهمی که مورد تایید خودش بوده دسترسی داشته و یه فقیه در طراز سید گذاشتم. اللهم صل علی محمد. یه دو سه دقیقه وقت داریم، من دو سه دقیقه استفاده کنم. اللهم صل علی محمد و آله و جعله ایمن یوم عهدناه. خدای بر پیغمبر و آل درود بفرست و جعله، و این روز رو برای ما قرار بده از میمونترین، ایمن یعنی مبارکترین، خوشیومترین روزی که عهدنا یعنی الغیناه ما تا حالا باش برخورد کردیم. جالبه ایمن افعل تفضیله، یعنی از همه روزها پریومتر امروز باشه واسه من که ما تا حالا در طول عمرمون باش برخورد کردیم، امروز از همه پریومتر باشه. بعد همین دعا رو به من فرموده فردام بخون، همین دعا رو به من فرموده پس فردام بخون، این دست سبای بل مسائل دیگه. بعد هر روزم بگم ایمن یوم عهدنا باشه، یعنی چی؟ یعنی هر روز باید بهتر از دیروز باشه. این یعنی همون من استوا یوما فهو مغبون. اگر کسی دو روزش با هم برابر باشه این خلاصه مورد غبن واقع شده، زیانکار است. این جانم نکته دقیقا همینه، هر روز انسان باید در حال پیشرفت باشه، این نکتهش دقیقا همینه. من به برادر و خواهرایی که گاهی اوقات این عبارت رو میخوندم اینطور عرض میکردم، میگفتم آقا شما حداقل قضیه اینه که هر روزت به از دیروز باشد، حداقل قضیه اینه که هر روز یه چیزی بیشتر از دیروز یاد بگیری، هر روز یه ذکری بیشتر از دیروز گفته باشی، و این حاصل میشود اگر ما با قرآن انس داشته باشیم. چون امیرالمومنین در خطبه 176 نهج البلاغه فرمود ما جالس هذا القرآن، احد احدی نیست با این قرآن نشست و برخاست کنه مگر اینکه یه چیزی بهش زیاد میشه یه چیزی ازش کم میشه. فرمود به هدایتش اضاف میشه و از گمراهیش کم میشه. هر روز اونس داشتن با قرآن کریم هر روز به هدایت آدم زیاد میکنه، اضاف میکنه، و از گمراهی آدم کم میکنه. میخوام بگم اگر کسی میخواد هر روزش به از دیروزش باشه، حداقل، این که میگم حداقل واقعا حداقل ده ها، این که میگم تعبیر حداقلی دارم از باب دست قابل دسترسی بودن، از این جهت میگم که همه مشتری بشن، حداقلش اینه که اونس روزانه با قرآن رو ترک نکنیم. با توجه این فرمایش امیرالمومنین علی صلوات السلام که عرض کردم، اونس بله، اون که امروز اگه بدتر از دیروز باشه حضرت فرمودن ملعونه، اون که یعنی از رحمت خدا به دوره، که به خدا پناه میبریم. ما این حرفا رو میزنیم، عمل کردنش اگر ما با قرآن اون سشته باشیم خیلی اتفاقات خوبی میفته. پس این حداقلشه، یا حداقل روزانه یه مسئله شرعی یاد بگیریم که تا دیروز بلد نبودیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت رو، ایشون از زمانی که ما با ایشون آشنا شدیم، حتی بعضیا تو همون حرف ایشون گیر کردن، خیلی عجیب بود برای من. دیروز من شرک محلاتی تهران بودم، یه جلسه ای داشتم، یه مادری اومد پیش من، سنی هم منده خودش گذاشته بود، گفت پسر من از شاگردای من اومد طول خوشبخت بود فلان. ایشون میگه وای خوشبخت گفته که فقط رساله بخونید، واجب حرومتون رو داشته باشید اینا، نه نماز شب میخونه، نه فلان میخونه، نه امام میخونه. گفتم بله ایشون این حرفا رو میزد، ولی نه اینکه توقف کنه روی این قضیه. برای کسی که راه رو میخواد شروع بکنه، مهمترین چیز اینه که واجب حرومش رو بشناسه. نگفتشون متوقف باشه ایشون، من بهشون گفتم آدم حکیمی بود. اینا داشتم میگفتم که روزانه یه مسئله شریع میشه. ما از وقتی که ایشون به ما گفت آقا هر روز فلان، باور کنید در سفر به حضر، الان برید این تحریر الوسیله منو تو منزل ببینید، پاره پاره شده. یعنی خدمت شریفتون که عرض کنم، روزانه یه مسئله جدید بود. در سفر ما بودیم این کتاب همراهمون بود، در حضر بودیم کتاب همراهمون بود، انجا تا فلانجا کتاب همراهمون بود. روزی یه مسئله شریع آدم یاد بگیره نسبت به دیروز، فکر میکنه بلده، بلد نیست. واضح چی دارم عرض میکنم؟ این قاعدتا اینجای کتابای ما باید سیاه شده باشه، انقدر که ورق زدیم، ولی نیست. بعد فکر میکنیم بلدیم، وارد که بشیم میبینیم چیزایی رو بلد نیستیم. بعد من ایشون عرض کردم، گفتم اینجوری نبود که مرحوم حاج آقا فقط اینو گفته باشه، حاج آقا آدم حکیمی بود، هر کس متناسب با خودش حرف میزد. یه وقت من منزل ایشون بودم، یه طلبه ای اومد، گفت این خب یادتون باشه ما لمعه که میخوندیم یک بعضی از این لمعه لمعه فرمونی بود، این لمعه چاپسنگی هست، یادتون دیدید دیگه لمعه چاپسنگی ها که همه پیرامونش حاشیه زدن، بعدون جا نبوده اینجوری حاشیه زدن، شما میخواستی حاشیه ها رو بخونی بعد اینو اینجوری میکردی، اینجوری از این جهت بهش معروف شد به لمعه فرمونی، یعنی مثل فرمون ماشین رو باید اینجوری کنی. یکی زمان چاجا گفت ما این لمعه رو میخونیم این حاشیه ها رو هم بخونیم، آقا گفت نه همون خود متنش رو بخونید بفهمید کافیه. بعد چند دقیقه بعد یه طلبه دیگه اومد چاجا گفت همین سوالو پرسید، آقا گفت بله بله بخونید فلان اینا. حالا یکی مثلا آقا جوان این دو نفر اگه میرفتن این قضیه رو تعریف می‌کردن، گفت آقا گفته نخونید، گفت آقا گفته بخونید، خب بالاخره بخونید یا نخونید. او متناسب با افراد صحبت می‌کرد، یکی سر رو می‌دید گفت این چیز داره فلان داره، ریز مسائلم گویا خودش می‌فرمود، اما پشت تریبون عمومی فرمود آقا واجب حرمو داشته باشید فقط. والا امیرالمومنین هم در نامه 31 که نهج البلاغه اونجا فرمود و الاقتصار به ما فرضه الله علیک، جوانی که در عنفوان جوانی به همون واجباتش بسنده کنه حله، بعد یه مقدار تنومند شد، یه مقدار ریشش محکم شد، حالا میزنه تو مستحبات و فلان که تا رشد بکنه. راست همش دارم عرض میکنم، غرضم این بود اگر ما میخوایم تو این مسیر به یاری خدای متعال رشد بکنیم، امروزمون بذیم یه چیزی بیشتر یاد بگیریم. این که من گفتم روزانه با صحیفه سجادی اونس داشته باشیم، روزانه با قرآن کریم اونس داشته باشیم، شما شاید باورتون نشه، حقیر هر وقت با صحیفه خلاصه برخورد میکنم یه چیزی بیشتر از سری قبل یاد میگیرم. به خاطر همین اگه من امروز صحیفه بگم اون با اون چیزی که قبلا گفتم فرق میکنه. اون میگم فرق میکنه به این معنا که یه چیزی اضافه تر ولا شده، یه نکته اضافه تر. من این دعای 38 رو مثلا یه چه بسا مکرر من به بعضیا گفتم، ولی این نکته ای که الان امروز گفتم برای اولین بار مثلا به شما گفتم، دقت فرمودید؟ همین حرف فا رو که دارم عرض میکنم، همین حرف فا تو عبارت بعدیش هم. بالاخره آدم روز به روز یه نکته هم که یاد میگیره، یه نکته هم که به سمت جلو حرکت میکنه، این انشالله بهتر از دیروزش باشه. جانم اون یه حرف دیگه ایه، اون یه حرف دیگه ایه که حضرت میفرماد که در واقع با مردم باش، توی مردم باش، با مردم نباش. مردم نوعاً بر اساس اون چیزایی که خودشون تشخیص میدن حرکت میکنن و لزوماً اون چیزی که تشخیص میدن درست هم نیست. یه سری جا رو فکر میکنن الان درست اینه، رفتن سمت اون مستحبات، به اونی که از این واجب و به قول بابا گفتن گفت ثبت الارض منقش. واضح شد دارم عرض میکنم؟ یعنی اصل قضیه رو که باید بگیرن نگرفتن. طرف مثلا این که مثلا خدمت شریفتون امیرالمومنین رو رها کرده، دنبال دیگه این را افتاده، اهل نماز شبها و آنچنانی و فلان که مستحب هم است و فلان اینا، میگم تو این واجبه تو لنگ میزنی که حالا رفتی سراغ بلند به درد نمیخوره. از این جور دست مسائل تو بین ماها زیاده که اصل رو ول کردیم، فرع چون زیباست، چون جذابیت داره و گاهی اوقات هم نفس امارون تزیین هم میده، یعنی همون وسول لهم الباطل فی مثال الحق، باطل رو یه لباس حقم روش میپوشونه، میگه این خوبه، میچسیم به اون، به اون که اصل قصه رو ول کردیم. اونجا حضرت ناظر به این نکاتی که واقعا هم همینه، ما هرچی دنبال اون قصه را بیافتیم در حال که این اصل رو رها کرده باشیم به اونجایی که باید برسیم نمیرسیم، چون از پایه مطلب خرابه. خدا انشاءالله همه ما را از بهترین های امام سجاد قرار بده، به ایشون که اگر این حرفا رو ما نمیزد بلد نبودیم یه سلامات و توجه هدیه کنیم.